بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بإن نتيجة رسيدم كي درك ركعت در نماز جماعت با درك ركوع محقق مشود، و لازم نیست که تکبیره رکوع امام را هم درک کنه تا چه رسد که قرائت امام را درک کنه. همین مقداری که امام را در رکوع درک کرد، این رکعت اول حساب می شود و این آدم الان دیگه وارد جماعت شده. روایات نهگانه داشتیم در مقابل این روایت محمد ابن مسلمه. دیروز ما گفتیم که همکی از امام باقره. بعضی از دوستان تذکر دادن، برگشتم دیدم نه، سه تاش از امام باقره، یکی از امام صادقه. بنابراین جزوه را اصلاح میکنید که سه تا از امام باقر، یکی از امام صادق. البته دلالت اینها فرق داره، برخی دلالتشون مفهومیه، برخی دیگر دلالتشون منطقیه. و علا کل تقدیرین این روایت محمد ابن مسلم دو روایت بیشتر نیست، سه طریقش به امام باقر میخوره، یکی هم به امام صادق. در مقابل اون روایات ناچارم در روایت امام، در روایت محمد ابن مسلم تصرف کنیم، حمل بر کراهت کنیم. اون هم نه کراهت به معنی حزازت، بلکه به معنی اقل و ثوابن. انسان اگر از اول درک کند خیلی بهتر از این است که فقط اون آخرین لحظه امام را درک کنه. بگیم حضرت که می‌فرماید فلا تعتد، در حقیقت حمل بر کراهت. و اما روایتی که در روایت دیگری که مخالف بود، عرض کردیم که اون مربوط است به نماز جمعه، دیگه در باره اون بحث نمی کنیم. پس علت این که تکرار کردم فقط این که یک روایت نیست، دو روایت حمل بر کراهت میشه. البته اگر محمد ابن مسلم نبود ما ترد می کردیم در مقابل نهتا، ولی چون شخصیت محمد ابن مسلمه ناچاریم بگیریم و حمل بر کراهت. حالا مسئله جدید، هنوز در فرع اول هستیم. مرحوم سید یک کلمه گفت، اگر وارد رکوع شد و امام سر چیز رفت به رکوع، اما امامم سر از رکوع برداشت، گفت این آدم جماعتش لااقل منعقب نیست، ببخشید لااقل این رکعت برش حساب نمیشه. ولی فرق است، چون حقش بود اینه دو فرق کنه. گاهی از اوقات من به رکوع میروم و امامم سر از رکوع بر می داره، ولی در حد رکوع درک می کنم. چطور؟ فرض کنید یک امام است مقید به مستحبات. مستحب است که امام انسان به قدر خضوع کند که پشتش صاف باشد، به گونه ای که آب ریختن آب به این طرف و اون طرف جریان پیدا نمی کنه. این بیش از حد لزومه. حد لزوم این است که اصول اصابه، ریشه این انگشتان برسد به این زانو همین، ولی این به مقدار بیشتر خضوع کرد، به قدری که پشتش صاف بلند شد. عرض کنم اراد رفع الرأس، ولی اون مقداری که بلند شد هنوز از حد رکوع بالا نرفته بود، من امام را درک کردم. در اینجا باید اشکالی نداشته باشه. بله، فرع دوم حق با سجده. عرض کنم خدمت که من رفتم به رکوع، حتی امام را هم در اون حد اجزا هم درک نکردم. سید اعلی الله مقامه بین الفرعین فرق نگذاشت. علی ظاهر به اطلاق اون روایت امر کرده. اطلاق روایت را ملاحظه بفرمایید، روایتی که فقط و فقط عرض کردم خدمت که میگفت و این رفع رأسه قبل ان ترکع، میزان رفع رأسه گفته، ولی نه، این منصرف است به جایی که رفع رأسه قبل ان ترکع تو به حد اجزا نرسی، و الا او حرکت کرد، ولی من در حد اجزا او را درک کردم، در اون صورت اشکالی نداره. غالبا آقایان در رکوع به حد اجزا اکتفا میکنن، خصوصا که امروزها درد کمر زیاد شده، ولی قدیم الایام مقدسینی که من دیده بودم خم میشدن، واقعا پشتشون صاف، دمعه هم دارد به قدری صاف باشد که اگر آبی ریختن آب به این طرف و اون طرف جریان پیدا نکنه. اگر اینجور باشه بین رفع رأس و خروج از حد اجزا شاید یک وجب یا بیشتر فاصله هست. اگر در اون حد یک وجب درک کرد ادرکهو فی الرکوع. بفرمایید آقا. برطرف الفرع الثان عرض کنم کاسه آب بریزن یا قطرات آب، نه این که بگرن عرض کنم خدمت که من نگفتم که لوله کشی رو بگرن وصل پشتش بکنن، قطره آبی بریزن عرض کنم، یا کاسه آبی را پر از آب کنند و بر دوشش بگذرم، آب این طرف به اون طرف جریان پیدا نکنه. مراقشه در مثال، بله، حالا دیگه مهندسش با شما درجه کردی آقا، بله، قانون کلی اینه. خب، الفرع الثانی حکم الرکعات الاخر، آیا صحیح بنویسیم حکم الرکعات الاخر یا بنویسیم حکم الرکعات الاخرى؟ من اخرى نوشتم، اما رکعات جمع بهتره چه بگیم؟ حکم رکعات الاخر. اجازه بفرمایید، حکم رکعات الاخر دو تا فرق داریم. من از شما سوال میکنم که وضع طبیعی این دو فرق چیه؟ این فرق دوم این است که اگر بخواهد کسی امام را درک کند، در رکعت اول لااقل باید در رکوع درک کنه. اگر آمدیم در رکعت اول امام را در رکوع درک کردیم، آیا در رکعات دیگرم حتما باید امام را در رکوع درک کنیم؟ دوم و سوم و چهارم می‌فرماید دیگه نه، همین مقداری که در رکعت اول درک کردی این کافیه، دیگه رکعات بعدی لازم نیست که امام را در رکوع درک کنی. لازم نیست نبیم من را که عمدن ها، یعنی اگر مانع پیش آمد امام را در رکوع درک نکردی اشکالی نداره. مانع فرع سوم، اره نرسیدی من روز فرع سوم، ازا دخل فی الجماع من اول رکعه و اتفقت تأخیر. اگر آمدیم رکعت اول امام، منم رسیدم، او میگه بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین، منم گفتم الله اکبر. آیا در رکعت اول که من امام را از اول همراهی کردم، آیا باید حتما در رکوع درک کنه؟ یا در که ما نسبت به امام در حال قرائت کافیه؟ دیگه اگر نتونستیم با امام رکوع کنیم، مزاحمی پیش آمد، نماز باطل نمیشه. حقش بود که مرحوم سید اول فرع سوم را بحث کنه، بعدن فرع دوم را. اتفاقا فرع دوم اصلا روایت نداره و ما ناچاریم منا منا کنیم. آقای قدرتی منا منا یعنی چه؟ من هنا و هنا. عرب میگد منا منا، این مکسر من هنا و هنا. شما ها میگید از اینجا و اونجا، عرب میگه منا و منا. اتفاقا برای فرع دوم حتما باید منا منا کنیم و ادلا روایت نداریم. روایتی هم که خواهیم خواند مربوط است به فرع سوم. اگر فرع سوم را جلو میانداخت دیگه در فرع دوم فعلی احتیاج به تکرار روایات نبود، ولی چون متن چنینه ما هم همراهی کردیم. فرع دوم در متن کجاست؟ بخونید تشخیص میدید یا نه؟ فرع دوم من نوشتم، همراه هم نیست، بدید. فرع دوم عرض کنم آقای کرمانی، فرع دوم از اینجا شروع میشه. عرض کنم خدمتون که من و اما فرع دوم کجاست؟ و اما فی الرکعات الاخر، اون فرع دومه. و اما فی الرکعات الاخر، فرع دومه. هذا اذا دخل، فرع سوم. اگر نویسنده بودیم حقش بود و اما فی الرکعات الاخر را بیاییم سر سطر تا روشن بشود که این جدا از اونه. شما یه علامتی بگذارید که این سرسط باشه. فرع دوم و اما فرقعات الاخره، فرع سوم هازا ازا دخل. بفرمید آیا اگر امام را من در رکعت اول درک کردم، در رکوع درک کردم، حتما باید در رکعت دوم هم بقیت الرکعات در متن داره بقیه، آیا در بقیت الرکعات هم باید امام را در رکوع درک کنم؟ به گونه ای که اگر مزاحمی پیش آمد اجازه نداد من با امام رکوع کنم یا در سجود به امام برسم، نماز من بشود باطل، لااقل جماعت من باطل. فرمایدن همین که در رکعت اول در رکوع درک کردی، بقیه لازم است که متابعت کنی، متابعت لازم. اما اگر مانعی پیش آمد جلو به متابعت را گرفت، جماعت شما باطل نیست. اشتراط این که میگیم امام را باید لااقل در رکوع درک کند، این مربوط است به رکعت اول مأموم. اما رکعات بعدی لزوم ندارد به اون معنا که اگر نکرد نمازش یا جماعتش باطل. دلیل این مسئله چیه؟ این مسئله اصلا منصوص نیست، ولی روایتی داریم، روایت عبدالرحمن ابن حجاج سه جور از دو امام نقل کرده، گاهی عن ابی عبدالله، گاهی عن ابی الحسن. هر موقع ابی الحسن بگد، ابی الحسن اول است، یعنی امام کاذب، چون عبدالرحمن ابن حجاج از اصحاب این دو امامه. ابی الحسن ثانی نیست که امام رضا باشد یا امام هادی. سه روایت است، دو روایت است، دوتاش عن ابی عبدالله، دوتاش عن ابی الحسن، یکیش عن ابی عبدالله. هر سه مضمونش یکیه. اون این است که ابن رسول الله در نماز جمعه امام را من درک کردم در همون حمد، ولی خواستم رکوع کنم زحام، گاهی نمیدونم مکه رفتید که زحام حج را دیدید، زحام اصلا اجازه نداد من رکوع کنم. من ناچار شدم به ستون پناه ببرم، در اونجا موضع بگیرم، ده نشوم، معلومه جنب ستون بوده. اینا رفت در رکوع و سجود، من رفتم به رکوع و سجود. حضرت می‌فرماید مانع نداره. جناب عالی باید دو تا القاء خصوصیت کنه. یک، اولا حکم نماز جمعه با حکم نماز ظهر در این قسمت یکیه. با سایر نمازها. سوال همه اش از صلات جمعه هست، چون زحام در صلات جمعه هست، در غیر صلات جمعه زحام خیلی کمه. و ثانیاً لا فرقه دو تلاق زوجد، لا فرقه بین رکعت الاولا و رکعات الاخر. سؤال از رکعت اولاست، جوابم از رکعت اولاست، ولی لا فرق بین رکعت الاولا و سائر رکعات. بنابراین این مسئله دلیل مستقلی ندارد، جز اینکه روایت عبدالرحمن ابن حجاج را از دو نظر الغاء خصوصیت کنیم، هم جمعه و غیر جمعه و هم رکعت اولا و غیر. من تصور کردم که نسخه کتاب آقای کرمانی صلات جمعه نداره، من صلات جمعه را آوردم عرض کردم چاپ فعلی. روایات را بخونیم. وسائل شیعه شما 5 باب عرض کردم خدمتتون که باب 17 از ابواب صلات جمعه. 3 روایت محمد ابن علی ابن الحسین، این کیه آقای قدرتی؟ محمد ابن علی ابن الحسین صدوقه. هر موقع بگن محمد ابن علی ابن الحسین صدوقه. محمد ابن الحسن شیخ توسیه، محمد ابن یعقوب کلینی، محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده ان عبدالرحمن ابن الحجاج. معلوم می شود روایت را از کتاب عبدالرحمن ابن حجاج گرفته، سندش را در آخر فقیه گفته. و اما ما ارویه ان عبدالرحمن ابن حجاج، سند من اینه. سند را من نگاه کردم، سندش صحیحه. محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده ان عبدالرحمن الحجاج ان ابی الحسن فی رجل صلا فی جماعت یوم الجمعه فلما رکع الامام ارجعه الناس الى جدار او استوانه. اجازه ندادن این رکوع کنه. فلم یقدر علا ان یرکع ولا یسجد حتی رفع القوم و رؤوسهم. امام با مردم از رکوع بلند شدند. اگر که این مأموم عقب مونده، اگر که ثم یسجد و یلحق بالصف و قد قام القوم، معلوم میشه حتی اجازه ندادن که در سجده به امام برسه. ام کیف یصنع قال یرکع و یسجد ثم یقوم فی الصف لا بأس بذلک. این اصلا محل بحث ما نیست، محل بحث ما رکعات اخراست. ولی در رکعت اول چون امام را در قرائت گرد کرده، حتی رکوعش معتبر نیست. جایی که در رکوع رکعت اول عقب موندن مضر نیست، رکعات بعدی هم یا به طریق اولا و یا مثل اینه. بس در اینجا عقب موندن در رکعت رکوع اولا، در رکوع رکعت اولاست. ولی اگر این آدم از اول وارد جماعت شده، همون کافیه، دیگه لازم نیست رکوع رکعت اولا را درک کنه. قطعاً به طریق اولا رکوع رکعات دیگر هم. این یه روایت. و به اسناده همین ان سلیمان ابن داوود ان حفص ابن قیاس. روایت اول ان ابی الحسن، روایت دوم ان امام صادق و ضعیفه. سلیمان ابن داوود توثیق نشده. حفص ابن قیاس هم از علمای عامه است. بله درست، حق با شماست. عرض کردم خدمتتون که سوم محمد ابن الحسن به اسناده ان من دوم را خوندم سومه محمد ابن حسن به اسناده ان محمد ابن احمد ابن یحیی شیخ روایت را از کتاب دنبالش بگو از کتاب محمد ابن احمد ابن یحیی گرفته. این کیه؟ این محمد ابن احمد ابن یحیی عمران اشعری. همین ها عرب های یمنی هستن، زمان جنگ آمدن، عرض کنم در یمچیز در زمانی که سد معرب شکست، یمنی ها ریختن، بخشی رفتن به حجاز، بخشی رفتن به شام، بخشی هم آمدن عراق. و در عرض کنم نزول امیر مؤمنان به کوفه، یمنی ها پشت سر علی بودن، شیعیان علی بودن. اموی ها بر اینها سختگیری کردن، از کوفه فرار کردن، آمدن ساکن قم شدن. تمام اشعری های قم عرب های یمنی هن. سد معرب که شکست، بیابی فرا گرفت، گروهی رفتن شام، گروهی حجاز، اکثریت آمدن عراق چون سرسبزه. و در همون جا که امیر مؤمنان بود و شیعه علی شدن و قبلا هم علاقه داشتن، یم اموی ها دوران عبدالملک سختگیری بر اینها کردن، اینها گروهی کوچ کردن آمدن قوم. کتاب را، روایت را از کتاب محمد ابن احمد ابن یحیی گرفته، عمران اشعری. وفاتش در حدود 290. ان احمد ابن محمد، این احمد ابن محمد ممکنه خالد باشه، ممکنه عیسی. ان محمد ابن سلیمان توثیق نشده. ان عبد الرحمن ابن الحجاج موثق. سألت ابا عبد الله علیه السلام عن الرجل یکون فی المسجد اما فی یوم جمعه او فی غیر ذلک. اگر این روایت درست باشد، دیگه احتیاج به الغاء خصوصیت اول نداره. خود روایت هر دو را گرفته. ان الرجل یکون فی المسجد فلان فیزهمه الناس اما الى حائط و اما الى استوانه فلا یقدر علا انگر که ولا یسجد حتی رفع الناس رؤوسهم فهل یجوز له انگر که و یسجد وحده ثم یستوی مع الناس فی الصف قال نعم لا بأس بذلك. این روایت ضعیفه. این روایت بعدی صحیحه و به اسناده ان احمد ابن محمد ابن عیسی. این غیر اولی بود، اولی محمد ابن احمد ابن یحیی بود، این احمد ابن محمد ابن عیسی رئیس القمیین. ان الحسن ابن محبوب متوفای 224. ان عبد الرحمن الحجاج فوتش قطعی نیست، عرض کنم نمیتونیم قطعا فوتش نبگیم. بالاخره از امام موسی بن جعفر زیاد روایت داره. بله، نوافل نوادر نمال نوادر ماره احمد ابن محمد ابن محمد ابن احمد ابن یحیی است. اقبار سألته عن الرجل یسلی مع امام یقتدی به، یعنی شیعه هست. فرفع الامام و سحى الرجل و هو خلفه. سحى نه به معنی سهل به اون معنا، لم یرک حتی رفع الامام رأسه و انحط للسجود. این امامم چه کند؟ اگر که ثم یلحق بالامام و القوم فی سجودهم او کیف یصنع؟ قال یرک ثم ینحط و یتم صلاته معهم و لا شیء علیه. این سه روایت در جمعه و غیر جمعه القاء خصوصیت کردیم. برخی روایاتم که اعم نگفت علت استدلال، میگیم وقتی که در رکعت اول
اگر امام را در قرائت ترک کنه در رکوع درک نکند مخل نیست، پس در رکعات دیگر هم چنینه. اگر امام را در رکعت اول درک کردم کمال و تمام، ولی رکعت دوم فشار دادن نشد من امام را در رکوع درک کنم، نمازم باطل نیست، میرم رکوع میکنم سجود میکنم ملحق میشوم به امام. این فرع دوم. بله بله، رکعت اوله. ظاهرا رکعت اوله. ببینید شما، حالا این سومی ممکنه اطلاق داره، بقیه ببینیم. این بعید است که در رکعت اول زحام نباشه، در رکعت دوم زحام باشه. معمولا زحام در همان رکعت اوله. اگر دلیلی پیدا کردید که حتی رکعت اول توش نیست، البته دیگه دو تا الغاء خصوصیت به زمین میخوره، چون جمعه و غیر جمعه دارد. مگر بگیم روایت اطلاق دارد، هم رکعت دوم را هم میگیره. اگر رکعت دوم فشار آوردن، لازم نیست که عرض کنم نمازش باطل باشه، چون در رکعت اول امام را کامل و تمام درک کرده، رکعت دوم مضر نیست. روایات خودتون ببینید. بله، البته بحث در جایی که عمدن نباشه، اونم اشکال نده، خلاصه معذور باشد اشکالی ده. باز روایت خودتون اجتهاد کنید، شب ببینید آیا روایات در رکعت اوله، پس ناچاریم. اما اگر اطلاق دارد، حتی نیازی به عرض کردم خدمت که القاء خصوصیت نیست. تمر کلام و فل فرع ثانی. الفرع ثالث، برگشتیم خود رکعت اول. عرض کردم خدمتتون که اگر من آمدم امام را در رکعت اول از اول درک کردم، امام گفت الله اکبر، منم گفتم الله اکبر، امام قرائت را خوند، منم گوش کردم، اما متاسفانه موقع رکوع اجازه ندادم من امام را در رکوع اول درک کنم. این غیر از فرع دوم. فرع دوم الرکعات الاخر بود، این نقی همان رکعت اولاست. آیا عرض کنم نماز من صحیح هست یا صحیح نیست؟ سید می‌فرماید نه صحیحه. میزان این است که یا احد الامرین، یا امام را در رکوع درک کنی و یا امام را قبل از رکوع در قرائت درک کنی. احد لا قرائت، تکبیرت احرام که کسی نگفته. احد الامرین، یا امام را در رکوع درک کن یا امام را قبل از رکوع درک کن. موقع خوندن حمد، موقع خوندن سوره، غرض اگر یا بگد امام را در رکوع درک کنی تا جماعت درست باشه، و یا قبل از رکوع موقع خوندن سوره یا حمد درک کنی، اشکال ندارد. در چنین صورت اگر امام را در رکوع درک نکردی ضرری نداره. چرا؟ به قول جواهر و غیر جواهر، لأنک کنت مؤتمن، تو سابقا مؤتم بودی، یعنی عرض کردم اقتدا کرده بودی، استصحاب بقاء اعتمام میکنیم، علاوه بر استصحاب همون روایت بگود عبدالرحمن ابن حجاج اگر ناظر بر رکعت اولا باشد دلیل این مسئله ها. مگر اینکه بگیم روایت عبدالرحمن ابن حجاج ناظر به رکعت اولا نیست، اطلاق دارد، اطلاق هم داشته باشد کافیه. بناءً علی هذا روایت عبدالرحمن ابن حجاج یا وارد در رکعت اولا همه ها، و اگر اطلاق دارد اطلاقش هم همینجا را میگیره. این یکی علاوه بر این روایات دیگر هم داریم که میخونیم. دیگه روایات ابن حجاج را نخوندیم، نمیخونیم. برای اینکه آقایان با کلمات فقها روشن آشنا باشن، یکی دو تا عبارت را بدید بخونیم. صفحه 68 و حاصل کلام سید ان صحت درک رکعت الاولا رهنو، بگو رهنو احد امره، یک اما درک الامام فی الرکوع فقط او ادراک الامام فی اول رکعه او اصلاح، همین که اول رکعت اصلاح رکعت درک کردی کافیه، ولو در رکوع رکعت اولا درک نکنی. البته به قول آقای احمدی و القدر المتیقن هو تأخر لعذر لا ما اذا کان عن عمد بعد النراقی. عبارت را میخونم که با عبارات فقها آشنا بشید. قال النراقي لو تأخر المأموم سهوا أو عمدا عن الإمام بقدر فعل أو أكثر ركن أو غيره إلى أن قال كان يبقى قائما حتى يرفع الإمام رأسه من الركوع أو يبقى راكعا أحسب أنجا يبقى بيرسلش أو يبقى مأموم راكعا حتی یسجد الامام او یبقا ساجدن حتی یتشهد الامام. یکی مال مأمومه، دیگری مال امام. میفرماید که صحت صلاته و اقتداؤه سر به شهید فی الذکرا و المحقق الثانی فی الجعفریه و ظاهر الاول که شهید اتفاقنا علیه و ان التذکر التوقف و ان یظهر المیل الى صحت اجزا. و یقول الشیخ الانصار، شیخ صلاتی داره، کمتر علما مراجعه میکنند ولی مطلب خیلی داره چون دقیق، هم چاپ قدیمش رو من دارم هم چاپ جدید. و یقول الشیخ الانصاری نعم ربما يظهر من المحكي عن كشف اللسان أن ما ذكره المشهور في الركعة الأولى لا اختصاص له بها. إن عبارة بدرد فرع دوم میخوره که خوندیم، این عبارت به درد این فرع نمیخوره، به درد فرع دوم، فرعی که الان میخوریم خود رکعت اولاست. و قال الشیخ الانصاری انما ذکره المشهور فی الرکعه الاولى لا اختصاص له بها بل ادراک اجل رکعه کانت لا يتحقق الا بادراک الرکوع. قال فی مساله ما لو زوهم المأموم فی صلاه الجمعه عن السجود فی الرکعه الاولى قال انه لو سجد و لحق الامام قبل الركوع تابعا. در اینجا قال ما هذا لفظه و قد ادرك الركعتين اتفاقا في الاولى و على خلاف ياتي في الجماعه في الثانيه. این عبارات اینها، ما فعلا کار به عبارات اینها نداریم، فعلا ما ادله را میخونیم. ادله چند قسمی، یکیش صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج. از اول تو ذهن من این بود که روایت عبدالرحمن ناظر است به رکعت اولا، یعنی این همین مسئله. اون یکی دیگه اونو نمیخونیم. ثانی صحیحتو محمد ابن مسلم، دیگه حجاج رو نمیخونیم، حجاج رو خوندیم. صحیحتو محمد ابن مسلم عن ابی جعفر، این روایت در وسائل جلد 5 باب 44 از ابواب صلات جماعت حدیث 1. میخوام ثابت کنم که اگر کسی امام را در اول قرائت یا اثناء قرائت درک کرد کافیه، دیگه لازم نیست در رکوع هم درک کنه. روایت اینه: ان ابی جعفر اذا ادرکت تکبیره، یعنی تکبیره امام، قبل ان یرکع الامام فقد ادرکت الصلاه. اذا ادرکت تکبیره قبل ان یرکع الامام فقد ادرکت الصلاه، فان ظاهره ان ادراک التکبیره یکفی فی ادراک الجماعه و المفروض ان المأموم ادرک تکبیره الامام فی الرکوع و ان لم یرکع معه. استدلال مبنی بر این است که بگیم مراد از تکبیره، دنبال که بگیم مراد از تکبیره، اذا ادرکت التکبیره، مراد کدام تکبیر است؟ تکبیر رکوع یا تکبیر تکبیرت الاحرام؟ نه بابا، تکبیرت الاحرامه. اگر تکبیر رکوع باشد به درد ما نمیخوره. باید بگیم همین که تکبیرت الاحرام امام را درک کرد کافی، و الا اگر تکبیرت الرکوع باشد مشکله. ببینید، اذا ادرکت تکبیره قبل ان یرکع الامام فقد ادرکت الصلاه، همین تکبیره امام را درک کردم کافی. اگر بگیم مراد تکبیرت الاحرام، شاهد ما نهلفی، در ما نهلفی تکبیره احرام را درک کردم، قرائتم درک کردم، سوره را هم درک کردم، ولو رکوع را درک نکنم. اما اگر بگیم نه، مراد تکبیره ارز کنم رکوعه، اونجا هم ممکنه بگیم درسته، چون امام که میگه الله اکبر میخواد برود رکوع در حال قیامه، من امام را در حال قیام درک کردم، این کافیه، ولو در رکوع به امام نرسد. ببینید، مراد از تکبیره تکبیرت الاحرام باشد، در دلالتش مثل ماه، چون تکبیرت الاحرام را درک کنم قطعا. اما اگر مراد تکبیره رکوع باشد، قرینه هم ظاهرا همان تکبیره رکوع امام را که در تکبیره درک کردم، فقط ادرکته و هو قائم، همین کافیه. اشکال روایت این است که فقط مفهومش مورد حجت نیست. مفهومش این است که اگر کسی تکبیره امام را در رکوع درک نکند، نمازش جماعتش باطل. و ما دیروز خوندیم که نه، درک تکبیره رکوع لازم نیست، حتی تکان بخور، حتی ادراک امام در رکوع کافیه. بخونیم: اذا ادرکت تکبیره، من گفتم تکبیرت الاحرام احتمالیست، اما چون میگه قبل ان یرکع الامام، این قرینه است که تکبیره رکوعه. فقد ادرکت الصلاه، چطور درک تکبیره کافیه؟ عیناً مثل این است که امام را در حال قرائت ترک کنم، همینطوره که در حال قرائت قائمه، در حال تکبیره رکوع هم قائمه. فان ظاهره ان ادراک التکبیره یکفی فی ادراک الجماعه و المفروض ان المأموم ادرک تکبیره الامام فی الرکوع و ان لم یرکع معه. بله، مفهوم این حجت نیست. مفهوم این است که حتما باید امام را باید حتما تکبیرش را درک کنیم. گفتیم نه، لازم نیست، تکبیرت الرکوع لازم نیست. ولذا گفتیم نعم قد سبق ان الاصحاب قد اعرضوا عن هذه الصحيحه لا عن منطوقها بل عن مفهومها. تم الكلام فی الفروع الثلاثه. صفحه بعدیتون چیه؟ بله مسئله جدیده ها بسیار